أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. دیروز نکته رو در پایان بحث گفتم، تصحیحش کنیم. اون اضافه 4 دقیقه روز به علت حرکت انتقالی زمینه که در حقیقت میاد از اون نقطه. تصویری که کرده بودیم از بحث درست بود، ولی نه اینکه از خورشید حرکت میکنه، چون همونجور که میگن حرکت خورشید با حرکت کل اطرافش با همه برابره، یعنی اونجا به هم به نسبت به هم صفرن، ولی اینکه زمین در حقیقت داره حرکت انتقالی خودش رو داره، اون 4 دقیقه معلول حرکت انتقالی زمین. برعکس حرکت هم هست که همونم در نکته دوم این که دیروز نکته رو اضافه کردیم، گفتیم که النجم الثاقب حتما باید یه هیه درش باشه. نه، چون مما ادراک مطارق میتوندم عطف بیان از همین طارق بوده باشه که یه احتمال هم در اینجا هست. بعد میفرماید که فلین زر الانسان من مخلق. نظر از حیث لغوی به معنای رؤیت همراه با دقته، با رؤیت هم با رعا از همین جهت فرق داره. شما وقتی به یه چیزی میخواین بگن بسیار با دقت توجه میکنند، تعبیر نظر به کار میبرن. افلا ینظرون الی الابل، میگه نمیگه افلا یرون، میگه افلا ینظرون، یعنی دقت نمیکنن، یک توجهی تعمقی در قضیه ندارن. یا یوم ینظر المرء ما قدمت یداه، یوم ینظر یعنی نگاه میکنه با دقت کل دارایی خودش رو برانداز میکنه، بررسی میکنه، فهم میکنه. یا وجوه یوم یذ ناظره الی ربها ناظره، الی ربها ناظره یعنی به سوی خداوند نظر میکنن با دقت. حالا اون الی ربها ناظره به چه معنا باشه بحث خودش. اگر بخواهیم به این بحث به این مصدر و به این مبدأ خیلی مقید باشیم، کمان که مرحوم آقای مصطفی مثلا هست، اون وقت انذار که به طور عادی یعنی مهلت دادن، قال انذرنی الی یوم یبعثون، یعنی به من مهلت بده، این رو باید بگیم اصلش عبارت است از این که مرا بیننده قرار بده. اون وقت لازمش یعنی مرا باقی بدار، یعنی مرا دارای تأمل، دارای فکر، دارای نظر قرار بده. میشه افعال نظره، پس میشد به معنای دیدن با دقت، اون میشه دیدن با دقت را قرار دادن، ایجاد کردن، شیء را، فاعلی را همراه با نظر قرار دادن، بیننده قرار دادن، اینا میشه معنای انذار. اون وقت لازمش میشه مهلت دادن، شما را اگر یه جایی بیننده بذارن یعنی هستی دیگه، لازمش اینه که هستی و میبینی و میفهمی و موجودی. باز اگر بخواییم وابسته به این مصدر باشیم، انتظار هم که از این نظر گرفته شده باز یعنی قبول نظر، یعنی قبول می کند که نظر کند، مطابع است، یعنی اختیار و نظر. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی منتظر کسی هستی که ان قبول کردی که نگاه بکنی، پذیرفتی که نگاه بکنی به اینکه کی می آید، یا حالا کی واقع می شود، کی تحقق پیدا می کند. اما حالا معمولا اینا یا اگرم علت وجه تسمیهشون ابتداعا این بوده، آرام آرام معنای کناییشون رها شده. شاید اولین بار که کسی گفته انذار به این جهت گفته، اما الان انذار رو معنی مهلت دادن، انتظارم که خب هم معنای مورد بحثمونه که در فارسی هم تقریبا معادل روشن‌تری نداره. لغت انسان چندین بار در رابطه با صحبت کردیم، از انسه در مقابل وحشت. علت هم که گفتن انسان اینه که خب انسان ها از هم مانوس بودند، با هم انس داشتند، از هم نمی ترسیدند. دقیقا مقابلش هم جنه، جن به معنای پوشیده است، جنه که جنین ازش گرفته شده، جن جنین یعنی اون چیزی که در درون شکم مادر پوشیده شده، پنهان است. از انتم اجنتون فی بطون امهاتکم، اجنه بودید در بطون امهاتتون، یعنی پوشیده بودید. فلما جای دیگه جن علیه اللیل، وقتی شب برو پوشاند همه چیز را، جنه یعنی پوشانده. اون وقت به جنون هم به همین جهت میگن جنون، یعنی اینکه عقل رو پوشانده یا تعبیری جن زده شده. البته بدونی دقیقا همین دیوانه هم گفتم در فارسی هم یعنی همین جن زده، دیو از دیو اومده، یعنی دیو بشورده. جنون هم همین جن خورده، جن زده شده، یعنی که ان عقلش پوشیده شده، عقلش توسط یه چیز. همین بهانه ای شده بود، قبلا هم اشاره کردم به این که خیلی هم میگن این سیاه پوست ها در نظر اهالی مکه و عرب، اینایی که در جنوب دریای احمر بودند، اینها رو بهشون میگفتن جنی، چون اونا تو اون مناطق بودن، سیاه بودن، ناشناخته بودن، وقتی میدیدنشون یه جور دیگه‌ای بودن و این از اونا وحشت میکردن. البته گفتیم یه کسایی گفتن، ولی ظاهرا شاید هم بچه نداشته باشه، باید رفتید بچه راسی شد. اونا میخوان بگن اصلا جن نیست و اگر در تاریخ وجود داره و این جهته که به این سیاه‌پوستایی که باشون مانوس نبودن وحشت داشتن، میگفتن جن، یعنی اینایی که پوشیده شدن تو غارها یا برای ناشناخته بودن به این جهت. ظاهرن یه امر فراتر از یه قوم و قبیله است، این تو همه ملل و نهل یک موجودات خارج از رؤیت رو براشون قائل بودن که یه حقیقتی دارن و هستن و تو ادیان و اینا همشون هست. همیشه به همین جهت که انس از مانوس بودنه و جن از پوشیده بودن، اینها در تقابل با هم قراره. این قرآن وقتی جن رو میخواد بگه مقابل بنی آدم نمیگه، یا معشر الجن والانس، لئن اجتمعت الانس والجن، همشون با هم در اداد هم میان. اما لغت خلق هم که دوباره زیاد راجع بهش صحبت کردیم، یعنی ایجاد یک شی بر کیفیت مخصوص، یک شی رو بر کیفیت مخصوصی اگر خلق ایجاد بکنن بهش میگن خلق کردن. البته از لغت هایی است که بر اسم مفعول هم بار میشه. کلن چیزهایی که نوعی ایجاد درشون هست بر اسم مفعول راحت صدق میکنن، به خاطر اینکه واقعیتشون یکیست. یه چندین و چند بار اینو مثال زدیم که شما یک اتفاق میفته در عالم با اونی که دست من به صورت شما میخوره، از یه زاویه نگاه بکنید میگید زرد، از یه زاویه میگید خورد. یک سنگی به شیشه میخوره، یک اتفاق افتاده، دوتا چیز نیست. از یه زاویه نگاه کنید میگید شکاند، از یه زاویه نگاه کنید میگید شکست. این بحث بداء و ابداء هم همینه، که میگن ما قائل به بداء هستیم، بعدم گفتیم این واقعیتش اینه که ابداء درسته، هم ابداء هم بداءه. از یه زاویه نگاه کنید خدا ابداع کرده، از یه زاویه نگاه کنید برای ما بدا حاصل شده. یک حقیقته که واقع شده، اما زاویه فاعلیش ابداعه، زاویه مفعولیش که بر ماست بداه، ما بدا شیئون کما بدا فی اسماعیل، که اهل سنت هم ما رو خیلی مسخره میکنن، میگن اینا میگن در حق خدا بدا حاصل میشه، یعنی خدا نظرش عوض میشه. علمای شیعه اومدن گفتن نه، این مراد ابداعه، بر ما آشکار میشه، ما فکر میکردیم جور دیگریست، بعد برمون آشکار شد که این گونه است، بلا بر خدا آشکار کردنه یه چیزه. یا ایجاد و وجود، ایجاب و وجوب، اینا یه چیزه. در اینجا هم خلق رو میتونیم هم به مخلوق بگیم خلق به یه حساب، هم به خالق بگیم خلق، یعنی اگر به خود شیء اتفاق نگاه بکنیم خلق کردنه، ولی خب میتونیم هم به خلق هم بیان بکنیم. خب برگردیم به ارتباط آیات با هم. از ابتدای سوره که شروع کرد فرمود و السماء و طارق و ما ادراک ما طارق النجم الثاقب ان کل نفس لما علیها حافظ، قسم به آسمان ها، قسم به ستارگان که همه، حالا گفتیم همه موجودات یا همه انسان ها، همه یک محافظی دارند، یک نگهبانی دارند. فلینظر الانسان مما خلق، این فا چه فاییه؟ اولین سوال، ارتباط این با قبلش چیه؟ همه محافظ دارند، پس انسان به ما خلقش نگاه بکنه، از چه چیزی ساخته شده؟ این چه رفتی داره با هم؟ چندین احتمال درش وجود داره. یکی گفتن این فا فا فصیح است. فا میدونید در زبان عرب انواع داره، یکیش فا فصیح است. فا فصیح جواب شرطی است که شرطش موجود نیست. مثال معروفش هم که تو ادبیات میزنن اینه، میگن که کلام بر سه قسمه، کلمه بر سه قسمه، کلمه اسم و فعل و حرف. فعل اسم اینه، فعل اسم نیشی، یعنی اذا اردت ان تعرف فل اسم و کذا، اگر میخواهی اسم را بشناسی پس اسم این است. این فاوش میگن فا فصیحه، یعنی میگن در کلمات فصیح چون این فایی معمولا وجود داره به حذف جمله شرطیه. اینجا ابن عاشور میگه این فا فا فصیحه است، داستان از این قرار بوده که گفته این کل نفس لما علیها حافظ، همه یک محافظی دارند، اگر می پنداری که چنین نیست پس نگاه بکنه انسان به این که از چه خلق شده. یعنی یک شرط محذوفی داره، همه یک محافظی دارند، که یادتون باشه ابن عاشور میگفت این کنایه از معاده، همه یک محافظی دارند، پس معلوم میشود به این که معادی هست. اگر شک داری در این که معاد هست، اگر انسان شک دارد به این که معاد هست، پس نگاه بکنه چجوری درست شده. اون خدایی که تو رو درست کرد میتونه دوباره هم تو رو درست بکنه. یه جمله اینجا محذوفه، نه میگه ممه خلق، از چه درست شده؟ خب خدایی اون رو از اینا درست کرده، خب دوباره هم از همینا درست بکنه. حالا بنام ما مگه گفتیم مطابق ما که میگفتیم نه، این کنایه به مبدأه نه کنایه به معاد، این احتمال دومشو میگفتیم. بازم میشه گفت که آیه میفرماید این کل نفس لما علیها حافظ، همه موجودات یک محافظی دارند، یعنی همین الان هم شما به اضافه اشراقیه به وجود آن به آن به فیض متصل به نفس رحمانی موجودید. اگه فکر میکنید اینجوری نیست، نگاه بکنید اصل خلقتتون چجور بود؟ ببینید پله 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 همه رو مرتبه مرتبه شو خدا تا اینجا آوردتون، همین الانشن خدا رسطون میکنه. پس این میتونه معنای اول باشه که فا رو بگیم فا فصیح هست. دومین مرتبه بگیم فا سببیته که چند نبه تصریح سببیت نداره ولی عبارتی فخرازی داره که شاید ناظره به این باشه، به این که هر کسی، اول اشاره کنم که فا سببیت داریم و فا تعلیم. در فا سببیت قبل از فا علت، بعد از فا معلول، میگیم اجتهد فتزفر، فتزفر یعنی اجتهاد بکن پس تنصر، پس به نتیجه برس، اجتهاد کن پس به نتیجه، اول اجتهاد سببون لزفر یافتن. اما در فاء تعلیل بالعکسه، یعنی علت دوم میاد معلول اول میاد، مثل این که میگه فخرج فانک رجیم، یعنی چون رجیمی باید خارج بشی. فخرج چرا؟ چون فانک رجیم. فاء به این میگیم تعلیل. فاء تعلیل اونیست که ابتدا معلول بعد علت، فاء سببیت اونیست که ابتدا علت بعد معلول. در اینجا میخواییم تصویر فاء چی بکنیم؟ میخواییم فاء تصویر فاء سببیت کنیم به بیان. به چی بگیم؟ بگیم این کلو نفسن لما علیها حافظ، همه دارای حافظند. حالا پس چون همه دارای حافظن باید مراقب کارا خودشون باشن، چون یکی بوده اونا رو میپاند. وقتی باید مراقب کارای خودشون باشن پس باید در مبدأ و معاد توجه کنن، باید نگاه کنن، باید تعلیم بگیرن. مبدأ خب خیلی مهمه، بلکه از معاد مهمتره. فلینظر الانسان مما خلق، نگاه بکنه به این که از کجا آمده. یعنی چون همه دارای حافظند پس باید بدونن چی کار میکنن، پس بیشتر دقت کنن. به تعبیری اگه بخوایم ساده بگیم، میگیم نگاه کن یه نفر رو گذاشتن تو رو میپاد، پس بیشتر دقت کن تو کارهای خودت. این دقیقا زبان کلانتریش میشه که به سادگیش میشه چون یکی داره مراقبتت میکنه پس حواست بیشتر به خودت باشه. اون حواست بیشتر به خودت باشه چیه؟ به این که توجه بکن به کارهای خودت، توجه بکن به خدای خودت، به این که از کجا آمدی، از کجا آمدم، آمدنم بهره چه بود، به کجا میروم آخر، ننه مایی وطنم، به اینا توجه بکن. لذا تقریرش رو الان بچه با فاء سببیت بگیم. تعبیر فخرازی سببیت نداره ولی خب نوع بیانش به این انتباه پیدا میکنه. یک وجه دیگهش این که فا رو فا عاطفه بگیریم، یعنی معنی واوه، همه دارای یک نگهبان هستند و همه باید توجه به امورات خودشون بکنن. خیلی به این مسئله نگاه نکنیم، به این بیان میشه که خداوند شما رو از عدم به وجود آورد، یک دونه نگهبان براتون گذاشته، وظایفی هم براتون گذاشت، واضح عرض شده. خب یه ذره شاید متفاوت باشه، ممکن هم از بگیم فای استینافه، اون جمله تمام شد، نقطه سر خط، از ابتدا داره میگه خیلی خب پس الان توجه بکنید، خیلی پیوند با قبل از این حیث نداره، پیوند ارتباط مستقیم. یه وجهی هم ممکن بگیم که فا رو فا تعلیل بدونی، به این بیان که علت برای این که برای شما نگهبان گذاشتند اینه که شما باید به چه توجه کنید؟ به مبدا. خب چرا باید به مبدا توجه کنید؟ چون مختارید. فلینظر الانسان من خلق، تو باید نگاه کنی، یعنی وظیفه داری، وظیفه داری، پس نفری هم هست که وظیفه تو میپاس دیگه، ببینه عمل میکنی یا نمیکنی. یعنی چون وظیفه داری و باید این کارو بکنی و اختیار داری، عقل داری، شعور داری، باید این کارو بکنی، باید نگهبانی هم میخواد ببینه این کارو کردی یا نکردی. این کل نفسه لما علیها حافظ، همه محافظی دارن که بنویسن رقیب و نفید. چرا؟ که همه سؤاله چرا حمار نداره انسان داره؟ میگه چون انسان وظیفه‌ام داره. ولی انظر انسان من مخالف، باید نگاه بکنه انسانه که وظیفه داره، بقیه که وظیفه نداره. محافظ بخوان، محافظ معنای رقیب عتیدی که می نویسه، اون برای کسی است که دارای مسئولیته. این همه بچه پنجم که البته کسی نگفته، ما فقط بشه اشارت و مایه کنیم جنم هم مسئولیت
داره.
اولا نفس رو به جنم بزن،
نفس
رو هم گرفتی؟ نه، بگم اینه هر کدومش با فروز متعدده. بله اگه نفس رو به کل عالم بگیریم این دیگه احتمال دوست نم. توضیح قبل آخه چه توضیحه؟ اما مخلق که ممم ضبط شده در حقیقت هست منما. منما به طور متعارف همه مفسرین ما رو اینجا مای استفهام گرفتن، گفتن ما مای استفهامه، یعنی از چه چیزی نگاه کند، باید نگاه کند انسان که از چه چیزی خلق شده است. یعنی یه نوعی معنای استفهام دوش باشه. به بیانی یعنی در حقیقت بیندیشد در جواب این سوال که از چه چیزی خلق شده است. یعنی اینو باید بیاریم توشون، درست به خود سوال که لازم است بیندیشد، یعنی به پاسخ سوال بیندیشد. مثل که در بقیه موارد هم همینجوره. نکه میگیم آقا تو این فکر کن که چرا به اینجا رسیدی، معناش یعنی به این سوال به جوابش فکر کن. شما به یه نفر میرسی میگی برو فکر کن ببین چی شد که خدا تو رو توی نقطه قرار داد، یعنی به جواب این سوال بیندیش، نه به خود سوال بیندیش. این هم فلین ذر الانسان، انسان باید تأمل کنه، دقت کنه، ببینه با توجه به این جواب این سوال که ممن خلق، از چه چیزی خلق شده. اینجا ابن عاشور یه تعبیری داره، میگه این استفهام مجازی، استفهام حقیقی نیست. چون استفهام حقیقی برای اینه که واقعا ما جواب سوالمون رو در بیابیم. اینجا استفهام برای اینکه تنبه بده به شما به این جاوا خدایی وجود داره. یعنی مثل خیلی از سوالات دیگه ما نمیخواییم جواب این سوالات رو در بیاریم که بگیم آقا برو بیا چه چیز در اومدی. طرف بگه خب الحمدلله رفتم بررسی کردم دیدم مثلا فرض کن من یه نیومیاس و چیه فلان. نه، میگه برو تنبه به این پیدا بود. ما در بحث اصول مفسر گفتیم که اینا باعث مجازیت استعمال نمیشه، انگیزه شما در استعمال به معنای تغییر معنای موضوع نیست. اینکه من سیاق انشائی رو که همشون هم البته ایجادی هستند ما استعمال میکنیم، گاهی برای انداشه، گاهی من سیغه رو به کار میبرم برای ترساندنه، گاهی برای امتحانه، گاهی برای مسخره کردنه. اینها باعث مجاز شدن استعمال نمیشه. یعنی وقتی من به شما میگم پاشو، این در خود معنای پاشو استعمال شده. چیه؟ اینکه شما رو بحث کنم که بلند شی. حالا گاهی انگیزه من اینه که شما بلند شی کلت بخوره اون یه قابلمه بالا سر تنه به حدی. گاهی واقعا نه، بلند شدن شما بر من مطلوبه. گاهی امتحانه، میخوام بینم بوش برخو من میکنی یا نمیکنی. گاهی برای اینکه وقتی بلند شدی خود این بلند شدن یه خاصیتی درش خوابیده. مثلا بس کن اگه بلند شدی کمرت گرفته باز میشه، اون که خاصیتی دوشه. پس اینی که شما به چه انگیزهی به فرد سوال میکنید، این کلمه رو استعمال رو مجازی نمی کنه. این اماره نکته تو وسط صحبت جای بحث اصلش تو بحث اوست. اما نکته بعدی که ما یه سوال دیگه هم هست، من به ذهنم ایش که نگفته، شما دقت کنید که چرا این ما رو ما مای موصول نداریم. فلینظر الانسان، نگاه بکنه به آنچه که از آن خلق شده است، نه نگاه بکنه به این که چرا خلق شده است. دقیقا دوتا جمله که در فارسی داریم اینجوریه. من یه وقت میگم بیاندیش که چرا خلق شدی، یه نوعه، یه نوع اینه بیاندیش به آنچه از آن خلق شدی. تو نگاه بکن به آنچه از آن خلق شدی. شاید علت این که این رو همه مای موصول نگرفتن و مای استفهام گرفتن اینه که اگه مای موصول باشه باید با الا متعدی بشه. فلینظر الانسان و الا ما خلق باید می بود. مم خلق یعنی فلینظر مم خلق که چرا. اما اینجا شده فلینظر، اما خب اونم جواب داره به نظر، با اون این چه بگیم این تضمینه. عین یشرب و بها عباد الله که خیلی هم همیشه راجبش حرف میزنیم، بوده یشرب و منها باید میبوده ازش، گفته بها چون هم بخورند هم سیراب بشن. اینجا باشه نظر الیخ بوده، ولی معنی دیگرش اینه که یطلب من فهم من ینظر من مخلق، یعنی نگاه بکنند و بفهمند که از چه چیزی خلق شدند، نه اینکه چرا خلق شدند.
مؤنث‌تری
هم شده؟ خب مؤنث‌تری و موصول تقریبا هم افقه، اونم بگیرید همینه. خب اینم یک معناش. اما خب چون معمولا مفسرین همه ادبای عربن، اینجور چیزها رو باید سپردش به ادبای عرب. ما فقط به عنوان احتمال مطرح میکنیم، از ادبا نگفتن، ما زبان ما نیست، ما زبان عربی اون ظرافتی که یک عرب میتونه بفهمه رو ما طبیعتا خیلی سخت‌تره برامون که بفهمیم، چون که نسبت به فارس زبان ها اگر کسی غیر فارس باشه ما حق رو بهش میدیم، که حق رو به خودمون میدیم که اگر یه چیزی خواست به ظرائف زبان نسبت بده نپذیریم ازش، اونا هم این حق رو دارن. ولی ظاهرش اینه که میره، مگه اینکه بگم مثلا تضمین دارای یه چیزیست که باید یه لطفی داشته باشه، این لطف رو عرب از تضمین اینجا نمیفهمه. شما نمیتونی همه جا این تضمین و ارزور عشقت کشید به کار ببری، اینا خیلی قاعده نداره، باید با طبع هم سازگار باشه، کمان که در بحث مجاز هم گفتن ملاک این نیست که هر جا بشه هر چیزی رو به کار برد، باید طبع هم بپسنده، اینم باید زبان رو بفهم. اینم این نکته. نکته بعدی این که این تنبه به این که انسان از چه چیزی خلق شده در کلمات قرآن زیاد وجود داره. یا ایها الانسان ان کنتم فی ریب من البعث، که این خیلی به این آیه ما میخوره با همون مضمونی که ازش ابن عاشور فهم کرده بود. اگه شک در بعث دارید، یعنی شک در معاد، فانا خلقناکم من تراب، مسیر خلقت رو نشون میده که این از معیداتیه بر اون فهم ابن عاشور که بگیم کنایه این آیات، آیات سوره طارق، کنایش به معاده. میگه یا ایها الانسان ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من مضغه مخلقه و غیر مخلقه. خب این مسیر با همون میخوره، خود البته او استشهاد نکرده، ما به نفعش استشهاد میکنیم. یا اولم یرا الانسان انا خلقناه من نطفه، یا انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی، که خب بعضی این آیات رو قبلا هم راجبش صحبت کردیم. قتل الانسان ما اکفره من ایش شیء خلقه من نطفه خلقه فقدره، یا اینا تمام تنبهات به اینه. اما آیه اول که خوندم خب خیلی از این جهت که بلا فاصله استراحت داره، این کنتم فی شک فی ریب من البعث، اگه در بعث یعنی به مبعوث شدن بعدی در او شک دارید به نگاه کنید. خب این تمام. اما دو تا آیه بعدی، قلیان زور الانسان من مخلق خلق من ما اندافق یا خروج من بین سلب و ترائب. دافق دو تا معنا تو کلمات عرب برش هست، یکی سیلان شدیده یعنی جاری شدن، یکی ریخته شدن. راقب تعبیر سائل به کار برده یعنی جاری شدن، منتها مابقی تعبیر سبه استاد یعنی ریخته شدن به کار میبرن، که البته مفعولین این چیز مجهول نباید بگید، یعنی ریختن. حالا چون میگیم مسئله داریم باهاش، خود دفقه یعنی ریختن شدید به صورت معلومه، این سبگ شد میشه ریخت شدن شدید. پس دو معنا داریم. اما عمده کتاب های لغت، میگم غیر راغب تا اونجا که من دیدم، همه همین به معنای ریختن معنا کردن، اون تا ریختن شدید. حالا سوالی که ازش پدید میاد اینه که ماء دافق که خیلی ها آمدن به معنای منی گرفتند، این چرا به معنای ریزنده است فاعله، در حالی که شما دارید به معنای مفعولی معنا میکنید ریخته شده، باید بگید مدفوق. دافق رو به معنای مفعولی گرفته. ببینید دفقه یعنی ریخت، دافق یعنی فاعل ریختن، ریزنده. اما ما میگیم آب، آب ریخته شده است، اون کسی که میریزه با فرض کنید مشک، اون ریزنده است. آب که ریخته شده است، چرا صفت آب دافقه؟ اونم نداره ما ادافق که بگیم دافق مردیست که آب رو میریزه، نه، ما ای که این صفت دارد دافق است. پنج وجه براش تو کلمات مفسرین مطرحه. یه وجهش گفتن آقا این اصلا اسم فاعل به معنی مفعوله و گفتنم بله نادره در کلمات عرب که اسم فاعل به معنی مفعول بیاد، ولی فرا گفته اهل حجاز این کارو میکنن، اهل حجاز این مطلب رو میارن، کما اینکه فی عیشت راضیه یعنی فی عیشت مرضیه. اینو ما قبلا هم در رابطه با اون آیه فی عیشت راضیه رو یه چیز توی مایه ها داشتیم، در فکر کنم سوره فجر بود اونجا راجع به صحبت کردیم اگه اشتباه نکنم. خب در که اون نکنید این عیشت مرضیه باید باشه، یا آیتان نفس را مطمئن نه فرض خالی قبلش ارجه یه دارد بگه راضیتن مرضیه، حالا اینجا مرضیه راضیه اونجا باشه فی عیشتن راضیه، اما در عیشتن راضیه هست زندگی راضی نیست، زندگی مرضیست، زندگی از زندگی شما خوشنودید، نه اینکه خود زندگی خوشنود است. گفته انا عربی اهل حجاز اسم فاعل به جای اسم مفعول به کار میبرن، البته به شرط که نعت باشه، یعنی مستقیما نه، اگه صفت قرار گرفت ایشت راضیه ما اندافق یعنی مشکوک. این خوب راحت ترین جوابیست که دادن و خیلی مثلا حل کرد. دومی سیبه ویه گفته آقا اینجا مثل لابن و تامره، لابن یعنی زیلبن، تامر یعنی زیتمر، دافقن یعنی زیدفق، صاحب دفق، آبیست که دفق درش وجود داره، حالا به عین عمل کام مفعولی و فاعل. وجه سوم آقای مصطفی بیانش کرده، ایشون میگه دافق نه صفت خود آبه، منتها این خود آب میجوشه و میریزه، یعنی تصور بکنید یه کوزه ایست که این آب ازش میریزه، ما میگیم اون آبی که درون کوزه بخشیش باقی مونده اون بخش دیگر رو میریزه بیرون، یعنی این باعث میشه جزء من الماء جزء دیگر رو بریزه. حالا برای اینکه مثال بهتر بزنم در نظر بگیرید یه سدی وجود داره، یه سد بزرگی، این سد میشکنه، اون آبی که جلوی سده با فشار وارد میشه، عامل فشار چیه؟ آبهای پشتشه. این میگه آب دافقه، این آب بخشیش بخش دیگر رو با فشار حرکت میده بیرون، از نه آب ریزنده است نه ریخته شده، هم ریخته شده است اون قسمتیش که میریزه، اون قسمتیش هم که پشتش رو حل میده اون در بقیه رو جده. این هم مرحوم های مصطفی. یک احتمال دیگه گفتن اصلا دفقه به معنای سبه نیست، به معنای این سبه است، اصلا یعنی ریخته شدن، دافقم یعنی ریخته شده، اسم فاعل از این سبه است نه اسم فاعل از سبه، پس ما این دافق یعنی ما ریخته شده. یه احتمال دیگه هم بگیم مجازی این تعبیر، ببینید شما یه چشمه میجوشه، شما هم میتونید بگید چشمه میجوشد، هم میتونید بگید آب میجوشد. خب چین عامل جوشش آبه؟ اون قدرتی که زیر کوه وجود داره، ولی این آبه که میجوشه و میاد بیرون. در حقیقت اگر بخوایم به دقت بگیم آب جوشیده شده است، یعنی آب مفعول جوشش است، ولی شما بعضی وقتا میگید خود آب فاعل جوشش است. اینجا ما به جایی که بگیم آبی که ریخته شده است، با حساب این که آب و صاحب آب واحدند، یعنی چشمه رو چطور با ما شما یکی میبینید، اینجا بگید مرع و ماء المرع واحدن، مرد دافقه، ولی شما میتونید بگید ما دافقه. به عبارت دیگه نسبت میدید شیئی که مربوط به غیر هست رو به ملازم او از باب مجاز. صفت دافق مال مرعه، شما نسبتش میدید به صاحب المرع، ملازم المرع مجازن. این هم احتمال پنجم. اما نکته بسیار مهم که دقتم بکنی، تقریبا غیر دو ترجمه، اون ترجمه هایی که البته روی برنامه نوره که شاید قریب به 30 هست، همه به جهنده معنا کردن دافق رو، در حالی که هیچ معنای جهنده در دافق نیست. و من نمیدونم از کجا این اولین بار این اومده که یهو شده جهنده و همه هم جهنده معنا کرد. جوشیده هم نیست آخه، جوشیده مثال ما بود و الا معناش این ریخته شده. آقای قریشی تو قاموس که خواسته توضیح بده که انم متنبه به مسئله بوده، میگه سیلان شدید که از قول راغب گرفته بود. سیلان شدید یعنی جهن جهیدن، در حالی که اون اصلا جهیدن نیست. اینا یه صفتی از انزال منی در ذهنشونه، خودشونه گذاشتن روی این صفت. در میان کتاب‌های تفسیری در ترجمه دو تا ترجمه است که جهنده نیورده. یکی ترجمه آقای اسم نام نوبری که او گفته آبی که به رحم میریزد، یعنی شجاعت به خرج داده از این عبارت جهنده استفاده نکرده. دومی هم میبودیه تو جشع الاسرار از قدیمیان که اونم گفته آبی افکنده و ریخته، یعنی اونم تعبیر ریخته به کار بود. مادری همه اومدن از معنای جهنده استفاده کردن، در حالی که در دافق من حداقل تا اونجا که پیدا کردم وجهی برای این که بگیم دافق من جهنده است نیست، که همه اینا خودشون به طبیعت نگاه کردن دیدن خب این نبض داره به تعبیر فقهیش، این جهش داره، انزال منی، این رو اومدن صفت براش قرار دادن، در حالی که اصلا تو قرآن این تعبیر وجود نداره. حالا اصلا علمی داره یا نداره، بس دیگه ما لغت داریم میگیم، علمی کاری به علمی نداریم که، لغت داریم بیان میکنیم. اما لغت نوبری باید معاصره، مترجم معاصری است، منم نمیدونم الان دقیقا کیه، بایدم نوشته ترجمه نوبری، نرفتم نگاه بکنم. اما بین ما یخ رجوم بین صلب و ترائب، صلب سه نوع قرائت دیگه هم داره، یکی صلب، یکی سلب، یکی سالب، ولی خب مشهورش صلبه. صلب به معنای محکمه یا مثلا قوی، که گفتنم مراد ستون فقرات و مراد هم مقابل لینه. دقت کنیم مهم، ترائب هم که قبلا راجع به لغت صحبت کرده بودیم از تربه است. تربه به معنای خضوع و مسکنت و بدبختی و بیچارگی است. تراب هم از همین اومده، لغت تراب چون دیگه اوج مسکنته، یا اتراب، ترب که جمعش میشه اتراب در مورد حورالعین و قاصرات و ترفه اطراب، یا فجعلناهن ابکارا عربا اطرابا. اطراب میگن یعنی این حورالعینا خازده اندر برابر مؤمنینی که مالک اونها میشن، خیلی خضوع دارن، به معنی این که هیچی از خودشون ندارن، هرچی اینا میگن میگن چشم. اما ترائب جمع تریبه است. تریبه گفتن یعنی استخوان سینه. ابن عباس گفته یعنی موضع القلادت من المرعه، من المرعش هم داره، جایی که این قلاده یعنی گردن بند قرار میگیره، این استخونی که بالای سینه قرار میگیره، زیر گلو رو میگن نهر، با شکار داریم اونجایی که شتر رو نهر میکنن، پایین تر از محل ذبح یک گودیه، پایین تر از اون میشه ترائب. خب حالا یخرج من بین صلب و ترائب، اولین مسئلهش اینه که این یخرج فاعلش کیه؟ فلینظر الانسان من مخلق. حالا اگه گفتید مخلقش یعنی اون چیزی که انسان ازش به دنیا آمده، اون نطفه منعقد شده است، اون وقت یخرج نطفه منعقد شده من بین الصلب و ترائب، یا میگید نه یخرج ما ادافق از بین صلب و ترائب. دو تا احتمال داره. اگر احتمال هر کدوم از این احتمالات چهارگانه‌ای که از این به بعد می‌خوایم راجع به این صلب و ترائب بگیم با هر کدوم از اینا سازگار یا سازگار نیست، اگر بگید مراد اینه که صلب مرد یعنی ستون فقرات مرد و سینه زن، حالا یعنی پشت سینه رحم، حالا میگن جایی که تخمک ها رو در رحم زن آزاد میکنه که پشت سینه باشه، اگر میگید اینه خب اون وقت باید فاعلش رو دیگه ما ادافق نگیریم، چون ما ادافق که ربطی به صلب زن نداره، به ترائب زن نداره، ما ادافق رو میگن مراد منی مرده، معنی گرفته به صلب به ترائب زن نداره، از صلب مرد خارج میشه. پس بگیم خروج از صلب مرد و سینه زنه، اما فاعلش اون نطفه مخلقه، یعنی زر الانسان ممخله از نطفه منعقد شده. حالا نطفه منعقد شده چیه؟ نطفه منعقد شده آیش اینجوری میشد که خلق من ماء، اون نطفه منعقد شده خلق من ماء دافق، و بعد اون نطفه منعقد شده یخرج من بین الصلب و ترائب، اینجوری باید بگیریدش. یا بگید یخرج الانسان، اصلا به مخلق هم نگید، یخرج الانسان من بین الصلب و ترائب. یه دم گفتن نه ما میگیم همین مراد نطفه است، اما چرا میگید نطفه به من ما اندافقه؟ خلق نطفه من ما اندافق، چون من جزء که تشکیل شده باشه از کلم شده. دوباره معنا کنم عبارت ها رو داریم به هم ریخته بحث میکنیم، خودتون در ذهنتون داشته باشید. ببینید پس یکی این که بگیم یخرج فلینظر الانسان من مخلق، انسان نگاه کنه از چی درست شد. انسان خلق من ما اندافق، درسته، فقط انسان من ما اندافقه، بله، انسان یخرج من بین الصلب و الترائب، اینجوری معنا میکنه، هم فاعل خلق هم فاعل یخرج انسان میشه، نه اینکه ما ادافق یخرج من بین الصلب و الترائب، که وقت اشکال بکنن که معنی ربطی به زن نداره. این احتمال. احتمال دوم گفتن نه، من بین الصلب و ترائب، ترائب من مرد نه زن، خلقل ما اداف، خلقل انسان من ما ادافق، که ما ادافق یخرج من بین صلب المرد و ترائب المرد، یعنی از بین ستون فقرات و قفسه سینه مرد خارج میشه، اصلا زنی توش در کار نیست. این هم یه دو مفصلی گفت. مرحوم آقای مصطفی میگه اصلا ترائب رو بی خود بردید به معنای قفس سینه. ترائب یعنی آنچه خازه است. من نگفتید ترابین خازه. خازه هم یعنی اون اندام پایینی انسان، تعبیر میکنه به روم، میگه از اندام تحتانی یا اندام حتی تناسلی حالا ما اضافه میکنیم. پس یخرج ما ادافق من بین صلبی که کمر باشه ستون فقراته، و ترائب یعنی اون اندام پایین تر از صلب که خاضعه به زمین نزدیکتره، اما باز مربوط به مرد نه مربوط به زن. پس از اندام صلب مرد و اندام نرم مرد، اینا از این ها اومده، این از این خارج میشه، که این همشون مصر رو میگه اینجور باید معنا کنید، اصلا بیخود میکنید معنا رو میبرن سراغ مرد و زن. ابن عباس احتمال چهارم، ایشون میگه اصلا این ما بین الجید و نهره، ما بین الصلب و ترائب یعنی ما بین الجید الفتات، جید یعنی گردن، تا نهر یعنی گلوگاه، از اینجا خارج میشه. این روایتی سالا که درست یا غلطه بحث دید، این هم احتمالات. ببینید در این که نحوه تکون نطفه چگونه است و از این که از مرد و زن تشکیل میشه، به عبارت دیگه تخمکی لازم داره و از این درم اسپرمی لازم داره و اینا باید لقاح پیدا بکنن، در درون رحم لقاح پیدا بکنن، حالا بیرونش هم الان لقاح مصنوعی انجام میدن بیرون، این مسجل، اینی هم که منی از چسان در بدن انسان تکون پیدا میکنه الان معلومه، ما مثلا نه بلدیم نه واردش هم میشیم. این که دخمک گذاری در بدن زن چگونه است از نظر پزشکی الان معلومه، موضوع بحث ما نیست. این که بعد اینها چگونه با هم تشکیل میدن، دوره لانه گزینیشون چیه، جداره رحم میشینن، اما نکته ای که وجود داره اینه که در طبیعیات قدیم و طب قدیم این سیاق گفته شده و بسیار هم هنرمندانه قرآن گفته، یعنی وارد جزئیات علمی داستان نشده. میگه ببینید شما از یک آب ریخته شده هستید که این یخرج من بین صلب و ترائب، حالا اینه چطور کل شو احتمالی پنجامی که ما میدیم اصلا به معنی رحم زن بگیم، مؤدبانه گفته ستون فقرات و قفسه سینه زن، ما دافقی است در رحم زنی قرار میگیرد و یخرج از شکم زن، که شکم زن ما بین صلب و ترائب زنه، یعنی اصلا صلبشو نبرن صلب مرد که مفسرین گفتن بعد توش موندن، یا هر دوشو ببرن مرد مثل مرحوم آقای مصطفی خواسته درستش کنه، نه هر دو رو ببرن در رابطه با زن، معنی رحم وارد جزئیات هم نشد، این همه نکته. نکته آخر یک روایتیست، روایت جالبیست، یک ابو حنیفه و ابن شبرمه بسن امام صادق، روایت طولانیست، بهار جلد 10 صفحه 212، البته من از سایت الوه نقل میکنم. اونجا ایشون یه روایت طولانیست، در اونجا حضرت از حضرت سوال میکنه که چرا وقتی طرف حدث اصغر برش دست میده باید وضو بگیره، اما حدث اکبر دست میده باید غسل کنه. حضرت میگن به خاطر اینکه حدث اکبر خروج از همه بدنه. ابو حنیفه از حضرت صادق سوال میکنه کیفه اخرج من جمیع الجسد، چطور میگید منی از همه بدن خارج میشه در حالی که قرآن میگه یخرج من بین الصلب و ترائب. او فهمه اینجوری داشت، یعنی مائده‌فقه رو فاعلش میدونست. حضرت میگن فقال ابو عبدالله فحل قال لا یخرج من غیر هذین موضعین، اثباتش که نفی معاذ نمیکنه، گفته از غیر اینا میگه به هم نمیاد، گفته از اینجا میاد از غیر اینجا میاد، یعنی موضوعیت برای مسئله قائل نبوده، که البته طبیعتا نگاه اولیه ما موضوعیت ها ایشون میگه گفته نیست. اما من فکر میکنم اگر بخوایم به گونه معنا بکنیم که امروز هم گرفتار نقض‌های خردریز پزشکی نشیم، که البته اونا قابل جواب دادنه که جوابم دادن، چون این ظرافت های قرآنی اینجور نیست که یک بحث علمیه بخواد با دقت هایی باشه، به خصوص هم لغت ها، همه لغت هاییست که دارای یک وسعت معناییست. اما اونی که وجود داره دقیقا داره میگه ببینید یخرج الانسان ینظر الانسان من ما خلق، مرحله اولش خلق من ما اندافق، که جهنم نیست، ریخته شده است، ریخته شده اون وقت، وقتی ریخت در کجا ریخته میشه؟ در رحم. یخرج من بین الصلب و ترائب زن، از اونجا خارج میشه. بیان بسیار مؤدبانه‌ای بوده، میخواسته اشاره خاص نکنه، میگه از شکم زن خارج میشه. اینم تعبیرش که طبیعتاً همشه که وارد جزئیاتش هم نمیشه، کارش هم نبوده، مثل خیلی موارد دیگه. یسالون که عن الحیض، گفته از عن المحیض، گفته از محیض سوال میکنن، یا سرونه که عن الاهل قلیا مواقی، وارد جزئیات علمیش نمیشده. تا انشالله شنبه.